اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بلغن أعداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش اول از جلسه 98 از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. ان شاء الله ایام سرور اهل بیت در این ماه مبارک شعبان برای همه پیروان امام زمان و علاقمندان به اون بزرگوار موجب خیر و برکت و توجهات بیشتر به ساحت قدس مهدوی باشد. در خوانش کتاب شریف مکیال در حرف ها قسمت دوم، حرب و جنگ با مخالفین، رسیدیم به روایتی که از کتاب شریف کمال الدین از وجود مقدس حضرت باقر العلوم صلوات الله و سلامه علیه نقل شده است. حضرت فرمودند در صاحب این امر سنتی از موسی و سنتی از عیسی و سنتی از یوسف و سنتی از محمد صلی الله علیه و آله هست، اما سنت از موسی این که ترسان و مراقب است. و اما از عیسی این که درباره اش گفته می شود آنچه درباره عیسی گفته شد. اون تعبیر خائفاً یترقب قرآن راجع به جناب موسی که انشالله اگر زمانی به اون بخش تاریخ رسیدیم که با جزئیاتش بهش توجه بکنیم، منظور از این ترسان و مراقب اشاره به اون آیه است که راجع به حضرت موسی علی نبی و آله و علیه السلام بود. درباره حضرت عیسی آنچه گفته می شود درباره حضرت عیسی این است که حضرت عیسی سلام الله علیه کشته شده است یا از بین رفته است، به تعبیری به دار کشیده شده است، به صلیب کشیده شده است. خب راجع به وجود مقدس امام زمان کسانی گمان دارند که اون موعود از دنیا رفته است و برخیشون در واقع با توجه به روایات مجبورن جمله رو اینجوری تکمیل کنن که از دنیا رفته است و باز می‌گردد. و اما از یوسف زندان و غیبت است که مهم است که برای وجود مقدس امام زمان این تعبیر زندان بودن هست، در حالی که حضرت بر حسب ظاهر و به اندیشه ما همه کره خاکی مجال و و گستره حکومت حضرت هست و قاعدتا حضرت هر جایی بخواهند میتوانند تشریف ببرند، ولی در تعبیر روایت با وجود اون سلطنت و حکومتی که من عند الله حضرت دارایش هستند، حضرت در زندانند و دوران غیبت برای امام زمان سلام الله علیه عصر زندان بودن حضرت است. و اما از محمد صلی الله علیه و آله قیام با شمشیر و روش آن حضرت را پیروی می کند و آثارش آشکار گردد. آنگاه شمشیر خود را تا 8 ماه با دست راست و بر شانه حمایل می کند و پیوسته از دشمنها خواهد گشت تا خداوند عزوجل راضی گردد. در واقع تا جایی که خدای متعال دستور دهد چنین اتفاقی می افتد، وقتی امر الهی دیگه تعلق نگیرد. ابو بصیر میگه چگونه خواهد دانست که خداوند راضی شده است؟ حضرت فرمودند خداوند در دلش رحمی می افکند. یعنی حضرت من عند الله در دلشون آرامشی، الهامی، ترحمی حاصل می شود که متوجه می شوند که خدای متعال به ادامه این قتال و جنگ با دشمنان دین خدا و کسانی که گردن کشی در مقابل حضرت می کنند دیگه رضایت ندارد. روایت بعدی از مفضل از حضرت صادق علیه السلام است. اگر خانم اردهالی می توانند روایت بعدی را برای ما بخوانند. سلام علیکم. بله بله، همون که حالا ما توضیح خواهیم داد، ولی همون سید حسنی به اصطلاح. بله.
آن جوان مرد خوشروی که از طرف دیلم خروج می کند و با بیان فصیحی که دارد فریاد برمی آورد که ای آل احمد، اجابت کنید دردمند پریشان حال را. و آن که از پیرامون زری در پرانتز شاید مراد کعبه باشد، ندا می کند. پس گنجینه های الهی در طالقان او را اجابت می نمایند. چه گنج هایی که از طلا و نقره نیست، بلکه مردانی می همانند قطعه آهن بر اسب های چابک سوار و حربه ها به دست.
بر اسب‌های چابک سوار گشته و حربه‌ها به دست گرفته
و پیوسته ستمگران را به قتل می‌رساند تا اینکه وارد کوفه می‌شود، در حالی که بیشتر جاهای زمین از لوس وجود بیدینان پاک گشته است، آنجا را محل اقامت خود قرار می دهد.
بله بفهمم.
پس خبر ظهور مهدی علیه السلام به سید حسنی و اصحابش می رسد. اصحاب به او می گویند ای فرزند پیامبر، این کیست که در قلمرو ما فرود آمده؟ می گوید بیایید برویم ببینیم که کیست. در صورتی که به خدا قسم سید حسنی می داند او مهدی است و بدین جهت این سخن را میگوید که به یارانش آن حضرت را بشناساند. پس حسنی بیرون می آید تا اینکه به مهدی علیه السلام می رسد. آنگاه می گوید اگر تو مهدی آل محمد علیه السلام هستی، پس کو عصای جدت پیامبر و انگشتر و جامه و زره آن حضرت و عمامه و اسب و شتر و قاطر و الاغ و اسب اصیل رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و مصحف امیر مؤمنان علیه السلام، اینها کجاست؟ پس آن جناب تمام اینها را به او نشان می دهد. آنگاه عصای پیامبر را می گیرد و در سنگ سختی می کارد. فوری برگ می دهد. منظورش از این کار آن است که بزرگواری و فضیلت مهدی علیه السلام را به اصحاب خود بنمایاند تا با آن حضرت علیه السلام بیعت کنند.
بله.
سپس سید حسنی عرضه می دارد الله اکبر، ای فرزند پیامبر، دستت را بده تا با شما بیعت کنیم. مهدی علیه السلام دستش را دراز می کند. سید حسنی و اصحابش بیعت می نمایند مگر 40,000 نفر صاحبان مصاحف یا همان قرآن های مکتوب که به زیدیه معروفند، که از بیعت کردن سر باز می زنند و می گویند این کار یک سحر بزرگ است. با این سخن دو لشکر با هم گلاویز می شوند. مهدی علیه السلام به طرف طائفه منحرف آمده و آنها را نصیحت و به پیروی خودش دعوت می کند، ولی آنها بر کفر و طغیان خود می افزایند و آن حضرت دستور به کشتن آنها می دهد. پس همه را از دم شمشیر می گذراند. سپس مهدی علیه السلام به اصحاب خود می گوید قرآنهای آنها را نگیرید، بگذارید مایه حسرتشان گردد، همان گونه که آن را تبدیل کرده و تغییر داده و تحریف نموده بودند و مطابق آن عمل نکردند. اخبار در این باره بسیار است که بعضی از آنها در بحث قتل کافرین خواهد آمد انشاءالله تعالی.
بسیار خیلی ممنون از لطف شما و همراهیتون سرکار خانم اردهالی. به چند مطلب از این روایت توضیحاتی رو می افزاییم تا انشالله با آگاهی بیشتری در این زمینه پیش برویم. کتابی است که قبلا شاید بهش اشاره کرده ام، کتاب خوبی است تحت عنوان امام مهدی علیه السلام از ولادت تا ظهور، اثر مرحوم سید محمد کاظم قزوینی. ایشون اگر این کتاب رو در اختیار دارید می توانید کتاب رو بیاورید. در بخش نشانه های ظهور صفحه 425 ایشون میگه که ما انواعی از نشانه های ظهور داریم که در اینجا نوع سومش رو آغاز میکنه به توضیح دادن، ولی اصل این نشانه های ظهور رو در صفحه 411 و 412 دستبندی و تقسیم میکنه. ایشون میگه بر اساس یک تفحص شخصی که انجام داده است، البته فرد محققی است و کتاب ایشون مورد توجه مجامع علمی در موضوع مهدویت قرار گرفته، ایشون میگه که با توجه به روایاتی که راجع به ظهور امام زمان سلام الله علیه هست، میشه این روایات رو به سه دسته تقسیم کرد. من دارم اصل سخن ایشون رو میگم تا بعد به دسته سوم برسم، که در دسته سوم ماجرای سید حسنی رو برای شما یه خورده بست بدم و توضیح بدم. ایشون میگه نوع اول از نشانه های ظهور نشانه های عمومیه. میگه اینا نشانه هایی نیستن که مقارن ظهور امام زمان باشن، ممکنه ده ها سال قبل از ظهور حضرت هم اینا رخ داده باشه. الان به مصادیقش من نمیپردازم. نوع دوم نشانه هاییست که سالیانی اندک قبل از ظهور حضرت بقیت الله صلوات الله و سلامه علیه اتفاق افتاده، نزدیک قیام امام زمان است، اما دلیل این نیست که حتما حضرت همون سال قیام بفرماید. نوع سوم نشانه هایی از وقایعی است که همون سالی رخ میدهد که سال ظهور امام زمان سلام الله علیه باشه، یا مثلا سال قبل از ظهور، یعنی اینقدر فاصلش نزدیک. این دسته سوم خودش به دو بخش تقسیم میشه. یک بخش نشانه های غیر حتمی، یکی نشانه های حتمی. نشانه های غیر حتمی کدومان؟ اونایی هم که قطعی نیستن، ممکنه که واقع نشه. اونایی که نشانه حتمی هن، به تعبیر نویسنده این کتاب حتما اتفاق می افتند. البته در این زمینه یک بحثی وجود دارد که حتی در نشانه های حتمی می تواند بدا رخ دهد و اونها هم حاصل نشود و ظهور امام زمان سلام الله علیه وابسته به هیچ کدام از این نشانه ها نیست. جمله‌ای که در مباحث مهدوی عرض کرده ام این است که ما منتظر علائم ظهور نیستیم، ما منتظر خود امام زمان سلام الله علیه هستیم. علائم ظهور پیش آمد از هر نوع و دسته ای، خوشحالیم که خلاصه نشانه های از ظهور حضرت آشکار شده است. پیش نیامد، امیدواریم به اینکه خدای متعال بدا حاصل کند، با وجود اینکه الان ممکن است بعضی از نشانه ها را اگر ما در تاریخ تفحص بکنیم باز هم این نشانه ها در سالهایی حاصل شده باشه یا لااقل در ذهن ما این باشه که اینا پیش آمده و رخ داده، اما ما در انتظار نشانه ها نیستیم، ما در انتظار خود وجود مقدس امام عز سلام الله علیه هستیم. حالا بدون اینکه من به جزئیات این تقسیم بندی ها و روایاتی که در این زمینه هست بپردازم، میام سراغ این بخش که در صفحه 425 این کتاب بیان شده است که علائمی هست که در سالی که امام زمان ظهور می فرمایند یا در سال قبل از ظهور اتفاق می افتد. طبق گفته مرحوم سید محمد کاظم قزوینی، از نشانه ها و علائم غیر حتمی از دسته سوم یکیش خروج پرچمی است منتسب به یک کسی از فرزندان هاشم. مرد هاشمی یعنی یک فردی که بر اساس قواعدی که در روایات و تاریخ می شود یافت، این فرد از فرزندان هاشم ابن عبد مناف است. که نیای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میشه. بنابراین این فرد هاشمی یا از فرزندان خود پیغمبره یا به اصطلاح از خیشان حضرته، چون هاشمیه دیگه، اگر نسل پیغمبر باشه هاشمیه، از نسل نزدیکان پیغمبر هم باشه و از فرزندان هاشم ابن عبد مناف هم باشه هاشمی حساب میشه. خب مرحوم قزوینی اینجا یک اشاراتی میکند در جمع روایات مربوط به سید هاشمی یا سید حسنی. ایشون میگه به نظر میرسه با تحقیقی که من نویسنده انجام دادم او یک فردی از بنی هاشم باشه، از فرزندان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم باشه، در سن جوانی باشه، در کف دست راستش یک خالی باشه و از خراسان هم خروج بکنه، منتها خراسان پهناور که امروز بخشیش در ایرانه، بخشیش افغانستانه، بخشیش جمهوری ترکمنستانه، محل دقیقش مشخص نشده، گفته شده از خراسان. احادیث میگن پس از آن که سپاه سفیانی از کوفه خارج می شود و جنایاتی مرتکب می گردد و خونهایی رو می ریزه، زنان رو به اسارت می گیره، در وسائل نقلیهی قرار می ده و به سوی شام می برد، هاشمی به سپاه خود در عراق می پیوندد. در چنین وضعیت تأسف بار و تعلم باری سید هاشمی به کوفه می رسد. وقتی آگاه می شه که سپاه سفیانی تازه خروج کرده و از کوفه به سمت شام راه افتاده و یه سری اسیر با خودش برده، یمانی که یک فرد سومی است، پس اینجا یک هاشمی داشتیم، یک یمانی داشتیم، یک سفیانی. یمانی با لشکر مسلح و انبوه به کوفه میرسه. سید هاشمی و یمانی با لشکر خودشون بیرون میرن تا با سپاه سفیانی بجنگن. این دو لشکر با هم برخورد میکنن و کشتار عظیمی رخ میده، جمعیت زیاد بوده، کشت و کشتار میشود. سید هاشمی پیروز میشه، اسیران رو نجات میده، با موفقیت به کوفه برمیگرد. درباره نسب این سید هاشمی روایات مختلفی است. بعضی گفته شده که او حسنی است، بعضی گفتند حسینی است. مرحوم قزوینی میگه به احتمال قوی حسنی است و من گمان قوی دارم که این هاشمی همان کسی است که در برخی از احادیث به نام حسنی و نفس زکیه نامیده شده و مانعی نیست که سادات حسنی صاحب دلهایی پاک نیز باشند. پس طبق تحقیق یک محقق، سید حسنی، سید هاشمی و نفس زکیه که مشهور است که نفس زکیه حسنی نسب است که در بین رکن و مقام به شهادت میرسد، این سه تا یک فردند. اون چه که یقینیه و از جمیع روایات برمیاد این است که سید هاشمی یا سید حسنی یا نفس زکیه شیعه مذهب و در اعتقادش پابرجا و مستحکمه و از نشانه هایی که برای او در روایات بیان شده این است که محبتی عظیم در دلهای مردم داره. در این زمینه روایات مختلفی رو بیان کرده است صاحب این کتاب که من به یکی دو تا از اونها اشاره میکنم. روایت اول از جناب عبدالله ابن مسعود که این در مستدرک الصحیحین حاکم نیشابوری جلد 2 جلد 4 صفحه 464 نقل شده، در سنن ابن ماجه جلد 2 صفحه 1366 باب و خروج مهدی علیه الصلوات و السلام آمده، یعنی روایت از منابع پیروان ثقیفه است. توجه بفهمید به روایت. میگه به دیدار رسول خدا صلی الله علیه و آله رفتم، حضرت شادمان به سوی ما آمدند به نوعی که شادی در چهره ایشان خوانده میشد. چیزی از ایشان سوال نکردیم مگر آنکه پاسخ دادند و هر وقت ساکت میشدیم شروع میفرمودند تا آنکه دست جوانانی از بنی هاشم آمدند که در میان آنان حضرات امام حسن و امام حسین علیهم السلام بودند. وقتی که رسول خدا آنان را دیدند، آنان را در بر گرفته و اشک از دیدگانشان جاری شد. عرض کردیم یا رسول الله، همچنان در چهره مبارکتان آثار ناراحت کننده می‌بینی؟ فرمودند ما اهل بیتی هستیم که خدای تعالی برای ما آخرت را بر دنیا انتخاب فرموده است. یقیناً به زودی اهل بیتم پس از من گرفتار دور افتادن و پراکندگی خواهند شد تا آنکه پرچم‌های سیاه رنگ از جانب مغرب بیاید. آنان حق را طلب می‌کنند ولی به آنان داده نمی‌شود. پیکار می‌کنند و پیروز می‌شوند. هر که از شما و یا فرزندان شما آنان را دریافت باید به سوی امام از اهل بیت من بیاید، حتی اگر بر روی یخ بخزد، زیرا که آن پرچمها پرچمهای هدایتند که آن را به مردی از اهل بیت من خواهند داد. این بر روی یخ بخزد یه مبالغه است در تحمل سختی برای رسیدن به سپاه این فرد هاشمی. روایت دیگری است که از کتاب الملاحم و الفتن، ملاحم با هی جیمی، از جناب سید مدو طاووس باب 104 که حضرت باقر سلام الله علیه فرمودند پرچمهای سیاهی که از خراسان خارج می شود در کوفه فرود می آید و وقتی مهدی علیه السلام در مکه ظاهر گردید با وی همراهی می نمایند. شبیه این روایتی که مرحوم صاحب مکیال آورده است در الزام ناصب جلد 2 صفحه 205 عقد الدرر صفحه 97 به یه شکل دیگری آمده است. از وجود مقدس امیر المؤمنین سلام الله علیه در خطبت البیان حضرت می‌فرمایند ضمن توضیحاتی که میدن میرسن به اینجا که پس مردی از فرزندان حسن یعنی امام مجتبی سلام الله علیه با 12,000 اسب سوار به او یعنی به امام عز سلام الله علیه ملحق شود و به وی گوید ای پسر عمو من به این امر از تو سزاوارترم چرا که من از فرزندان حسن هستم و او از حسین بزرگتر بود. حضرت مهدی سلام الله علیه می فرماید و اما من مهدی هستم. آن مرد به حضرت عرض میکند آیا تو را آیه یا معجزه و یا نشانه ای هست؟ حضرت مهدی به پرنده ای در هوا مینگرد سلام الله علیه و به آن اشاره میکند. پرنده در کف دست آن حضرت میافتد. سپس آن پرنده به قدرت خدای تعالی سخن گفته و به امامت وی شهادت میدهد. بعد چوب نی خشکی را در زمینی که در آن آبی نیست میکارد. آن نی خوش سبز گردیده برگ می آورد و قطع سنگ سختی را با دستان خود می فشرد به طوری که مانند موم نرم می شود. آنگاه حسنی گوید امر از آن توست پس هم خود و هم سپاهیانش تسلیم می شود. این توضیحاتی راجع به این تعبیری که در این روایت آمده بود از حضرت صادق سلام الله علیه راجع به فردی که حسنی نامیده شده است. نکته بعدی در روایت این که اشاره کردند گنجینه های الهی در طالقان او را اجابت می کنند و اینها مردانی هستند همانند قطعه آهن بر اسب‌های چابک سوار گشته و حربه‌ها به دست گرفته و پیوسته ستمگران را کشته تا اینکه وارد کوفه شده در حالی که بیشتر جاهای زمین از لوس وجود بیدینان پاک گشته آنجا را محل اقامت خود قرار می‌دهند. ببینید این که این اتفاق دقیقاً در چه زمانی می‌افتد و طالقان اون زمان چه محدوده ایست؟ محدوده یک روستاست، محدوده یک شهر منطقه، محدوده یک شهرستانه. این مبهمه. بنابراین این که کسی به امید یاری امام زمان برود و در منطقه طالقان سکنا گزیند امر بدی نیست. بگه آقا من میرم در اون منطقه مثلا ساکن میشم. ولی همان طوری که ما موظفیم خود رو در مسیر بندگی قرار بدیم تا مورد عنایت امام زمان قرار بگیریم تا انشالله خدای متعال ما رو برای یاری حجتش انتخاب کند و نوع پوشش یا زبان یا به اصطلاح علائمی که گاهی شنیده می شود ملاک نیست و ما دنبال اونا نباید بریم. این که شما بنده خدا باشید، فرزندان شما بندگان خوب حق متعال باشند، برای یاری امام زمان تربیت شده باشند، چشم انتظار ظهور حضرت باشند، در انتظار نوای آسمانی حضرت باشند، ارزشش در مقابل این که مثلا ما الان برویم در فلان منطقه که اگر حضرت آمدن مثلا ما از اون منطقه حرکت کنیم به سمت حضرت، این دوتا قابل مقایسه نیست. مثلا فرض بفهم، من بخوام مثال بزنم، مثلا بگویند که اینها بر اسب‌های چابک سوار می‌شوند. یعنی چی؟ یعنی اسب‌های تندروی آماده. این که یک نفری با این امید اسبی را آماده کند که چابک باشد و بعد اگر اون اسب از دنیا رفت اسب چابک دیگری فراهم کنه، یا اگر پیر شد اسب چابکی بخرد و اون اسب را بفروشد، این اشکالی نداره. این امید و این توجه به ساحت مقدس امام زمان و یاری اون حضرت، این نیکوست. آنچنان که پیشینیان و قدیمیان، خصوصا اونهایتون که در شهرستان ها هستید، شاید از بعضی از بزرگترها شنیده باشید، حالا اونهایی که در تهرانن شاید کمتر شنیده باشند این نقل ها رو، ولی تو برخی از شهرستان ها واقعا مرسوم بوده که صبح های جمعه عده‌ای از متدینین می آمدن بیرون روستا یا بالای تپه ای اسب سوار، آماده برای اینکه صدا و نوای امام زمان رو بشنوند و یاری کنند. اینا اشکال نداره. همونطور که عرض میکنم، اگر شما روایاتی که مربوط به طالقان یا مثلا مناطق خاص دیگری آمده است، یا مثلا جلسه ای خواندیم که حضرت با اهل ری می جنگند، اگر کسی در ری بود مثلا محل سکونتش رو تغییر بدهد، این اشکال نداره. یعنی ما نمیخوام بگیم یه کار عبثی است، واقعا اگر کسی این همت رو بکنه، این توفیق رو داشته باشه، در منطقه ای سکنا گزیند و این القا رو به خودش و فرزندانش بکنه که علت این که ما اینجا هستیم این است که راجع به این منطقه روایاتی دارد، ما میخواییم انشالله به همین میزان به یاری حضرت نزدیکتر باشیم. این اصلش اشکال نداره. ولی اگر کسی تمرکز را ببره روی چابکی اسب، اما صدای موسیقی از خونش بلند باشه، تمرکز را ببرد در تیزی شمشیری که از پدر بزرگش به یادگار مانده است و پدر بزرگ مرحومش هم این خلاصه شمشیر را برای یاری امام زمان نگه داشته، ولی واقعا تعداد نماز صبح‌های قضاش از عدد خلاصه قابل احصا خارج شده باشه، هنوز درگیر باشه به این که بالاخره الان من این ابرویی که مثلا رنگ کردم را بپوشانم یا مرجعی رو پیدا بکنم که اگر مثلا این کارش کردم یا اون کارش کردم ایراد داشته باشه یا ایراد نداشته باشه، مراجع و بالا پایین کنیم تا بالاخره به یک کسی برسیم که هم ابروام رو رنگ بکنم، هم در واقع به قول خانم ها منظمش بکنم، هم بتوانم در منظر و رؤیت دیگران قرار. تمرکز رو باید بر رو بندگی خدا. تمرکز رو باید بر در این جهت. نکته سوم در این روایت بحثی است راجع به کوفه. باز هم برخواهیم خورد در روایتی هم که پیش از این صحبت کردیم و عده‌ای آرزو کرده بودن کاش یه جاهایی مثلا ما لااقل یه قد یه تخت خواب یا یه اتاق مثلا گرفته بودیم که نزدیکتر بودیم، ظاهراً روایاتی که درباره کوفه در عصر ظهور امام زمان سلام الله علیه نقل می‌شود جوری است که به نظر می‌رسه کوفه یه شهر، مسجد کوفه یه شهر عظیمی می شود. یعنی بحث این که مسجد پر میشه حالا یه چند نفر پشت در وای میسن نیست، اصلا اون مسجد کوفه تا به کجاها کشیده می شود. از نشانهاش همینه، شما نگاه کنید مثلا در این روایت 12,000 نفر میان کوفه، میان کوفه چیکار کنن؟ دور کوفه مثلا بیستن؟ نه، میان در مقر حکومت امام زمان که مقر حکومت حضرت مسجد کوفه است. این جمعیت، بعد سپاه یمانی، بعد دیگر مؤمنین، اینا حالا میخوان روز جمعه بیان پشت سر حضرت نماز جمعه هم بخونن. بعد حالا اونایی هم که فرض بفرمایید که خلاص نماز جمعه رو توی شهرهای خودشون میخونن، ایام عید قربان یا عید فطر میخوان بیان دیگه اونجا نماز رو با حضرت بخونن. شما نگاه کنید اصلا یه شهریه، من خیلی اصلا نمیتونم بگم چقدره، یعنی تا کجاها این گستره پیدا میکنه. نکته بعدی معجزه ایست که از وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه صادر می شود و شبیهش هم در روایت دیگری داشتیم که حالا یا چوب خشکی یا اون عصایی که از حضرت هست سبز می شود و برگ می دهد. ما معجزات این چنینی از وجود مقدس اهل بیت علیهم السلام داشته ایم، خصوصا از بعضی از اهل بیت سلام الله علیه مجمعین این معجزات بیشتر بوده. مثلا از حضرت هادی سلام الله علیه که یکی از اصحاب حضرت، فکر کنم ابو هاشم جعفری نامش باشه، میگه نشد من نوبتی خدمت حضرت هادی برسم و از اون بزرگوار یک آیه و نشانه و معجزه‌ای نبینم. بعضی از اهل بیت چنین اذنی داشتند یا چنین دستوری داشتند که از این قدرت‌های فوق توان بشر آشکار کنند و بسیار. بعضی کمتر یا در نقل‌ها کمتره یا اذنشون و امر به این فعالیتشون برای انجام کارها اینجوری جور دیگری بود. اما مطلب مهم این است که بزرگواران گاهی اوقات آدم به حسب اینکه مثلا امام رضا سلام الله علیه مریض من رو شفا دادند به حضرت اعتقاد والاتری پیدا میکنه، گاهی وقتی مثلا یک فلجی حرکت میکنه این اعتقاد بالاتری پیدا میکنه، گاهی از معارف اهل بیت مطلبی میفهمد و اعتقادش افزون میشه. این رده ها رده هاییست که دیگه بستگی به معرفت افراد داره. همونطور که یک نفری ممکن است زیبایی آیات مبارکات قرآن و فصاحت و بلاغت قرآن او رو جذب بکنه، همونطور هم کسی ممکن است این اعجاز الهی رو در معارف آیات قرآنی متذکر و متوجه بشه و خب این سطح معرفتی بالاتری داره. ما از خدای متعال بخواهیم معرفت ما رو نسبت به امام زمان آن به آن و لحظه به لحظه افزون بفرماید و ابواب معرفت حجتش را به واسطه علوم امام عصر سلام الله علیه بر ما بگشاید. ما از کسانی نباشیم که خلاصه حضرت باید درخت خشکیده رو سبز کنن تا به حضرت ایمان بیاریم. این هم اشکال نداره، ایمان به حضرت باشه، یقین به حضرت باشه، خیلی ارزش داره. ولی از اگر آدم از کسانی باشه که به اصطلاح از مباحث معرفتی حضرت بهره ببره، این هم به اندازه سواد و الف باب و مدرک الان ما ربط نداره، این باید از اون طرف باید عنایت بشه، از اون طرف باید عنایت بشه. ما باید حاجت و درخواستمون این باشه. بله بالاخره یه نفری در اطراف مسجد پیغمبر بودن، حالا از صادق علیه السلام مثلا میخواستن برن مسجد نماز بخوانن، شاید طرف میمده میگفته آقا مثلا من اینجا بیکارم، حالا اسب شما یا استر شما رو نگهداری میکنم. یه عده‌ای هم آمدن گفتن آقا اگر شما امر بفرمایید ما اینجا اسب و استر شما رو نگه می‌داریم و قربتاً الالله اینجا به اطاعت امر شما اهتمام میکنیم، ولی اگر شما این امر را به ما نکنید ما میایم تو مسجد خدمت شما مینشینیم، چگونه مناجات کردن با خدا رو میآموزیم، مباحث معرفتی بر ما بگید، برای ما از توحید بگید، از نبوت بگید، از امامت بگید، از خلقت بگید، از معاد بگید، از برزخ بگید، از عوالم قبر بگید. جناب حمام میتواند بیاد به امیرالمؤمنین سلام الله علیه مثلا بگی که آقا یه مبلغی بدیم ما مثلا بریم بیرون شهر یه دو تا دونه گوسفند بخریم، اینا رو چرا ببریم یه خورده اینا روش کنن، یه نون و نوایی برسیم. خب اشکال نداره، حضرت هم به خیلی ها عنایت کردن با همون دو درهم هایی که شاید بعضی موقع ها داستانش رو شنیده باشید، اینا به چه جایگاه های مالی و دنیوی رسید. ولی میاد میگه سفلی المتقین، یا امیرالمؤمنین پرده رو بر من کنار بزنید، از او حرفا بر من بگید. حتی حضرت ابتدا امتناع میکنن، اصرار میکنن. مطلب بعدی که در این روایت در کتاب من آمده، شاید در کتاب خانم اردهالی که خواندن نیامده باشه، اگر آمده میتوانن تکمیل کنند. بعد از زره و امامه و اسب و شتر و اینها، اسامی خاص اینها که متعلق به وجود مقدس خاتم الانبیا بوده هم ذکر شده. یکی از بزرگوارانی که در کتابشون این اسامی خاص ذکر شده بگن که اگر در بعضی کتاب ها نیست بزرگواران در کنارش یادداشت کنه.
سلام
عرض شد. سلام،
عیدتون مبارک باشه.
ممنون از لطف شما. به همچنین بفرمایید ناش خانم، بگین که بقیه هم یاد داشت.
بله امامه صحاب،
بله
و از یربو و شتر قزبا و قاطر دلدل و اولاق یعفور و اسب اصیل رسول خدا صلی الله علیه و آله برا.
احسن بر شما، خیلی متشکرم. حج آن حضرت، اگر درباره نکاتی که عرض کردم در این قسمت دوم که در واقع تکمیل کردیم و بخشش رو در نوبت‌های قبل گفته بودیم، اگر ابهامی هست و سوالی بفرمایید، اگر نه وارد قسمت سوم بشیم. حج آن حضرت، خب حاج خانم صاحب زمانی شما میتونید میکروفونتون رو روشن کنین؟ و اگر میتوانید و کتاب در مقابلتون هست این نقل اول رو بفرمایید.
شیخ صدوق در کمال الدین بسیاری از محمد عثمان امر روایت کرد و این امر هر سال در مراسم حج حاضر می شود، پس مردم را می بیند، آنها را می شناسند و آنها او را می بینند ولی نمی شناسند. می گویم که در دعا کردن برای حجاج از جهت حج خانه خدا حدیثی است که در فقیه از حضرت صادق علیه السلام منقول است که فرمود هنگامی که شامگاه عرفه شود خداوند متعال دو فرشته را می‌فرستد که چهره های مردم اون را جستجو کند. از هرگاه کسی که خودش را به حج اجاد نیابند یکی از آن دو فرشته به دیگری می‌گوید فلان شخص جواب خدا بهتر می‌داند. پس می‌گوید پروردگارا اگر فقر مانع از آمدنش شده او را غنی گردان و اگر قرض داد از او ادا فرماد و اگر بیماری سبب نیامدنش شده او را شفا بخش و اگر از دنیا رفته پس او را بیامرز و رحمتش فرماد. این حدیث دلالت می کند بر استحباب دعا کردن برای کسی که خودش را به حج عادت داده باشد، چنان که مخفی نیست و در بحث شباهت آن حضرت به خیز مطلبی که به این معنی مربوط است خواهد آمد انشاءالله تعالی.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از لطف و زحمت شما. خب نکته های این بخش رو با همدیگه مرور بکنیم. اولا یک نکته خیلی مهم پیرامون نواب اربعه یا وکلای اربعه حضرت خدمتتون عرض کنم. نواب اربعه رو البته نیکوست که بزرگواران از حفظ داشته باشن نام شریفشون رو، جناب عثمان ابن سعید، جناب محمد ابن عثمان ابن سعید، در واقع عثمان ابن سعید عمری، محمد ابن عثمان ابن سعید عمری که دومین نماینده حضرت در ایام غیبت صغرا بوده، سوم جناب حسین ابن روح نوبختی، چهارم جناب علی ابن محمد سموری یا سیموری یا سمری اگر اجازه بفرمایید خواهش کنم که بزرگواران تا نوبت بعد اسامی این چهار عزیز درگاه امام زمان سلام الله علیه رو حفظ کنند: عثمان ابن سعید، محمد ابن عثمان، حسین ابن روح، علی ابن محمد سموری. یادداشت فرمودین. مطلب مهم راجع به این چهار بزرگوار این است: که همه محدثین شیعه معتقدند که این بزرگواران چیزی از خودشون به مردم اعلام نکردند. گاهی تصریح می کردند که این از سمت امام زمان سلام الله علیه، گاهی هم به جهت طبیعی اظهار نمی کردند، ولی خودشون از نزد خودشون حرف نمی زدند. افراد مورد اعتماد امام زمان بودند، برگزیده حضرت بودند، انتخاب شده حضرت بودند. بنابراین اگر جایی نقلی از یکی از این بزرگواران شد، ما به اعتبار نظر محدثین شیعه با نگاه احترام و اینکه صادر شده از وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه هست به اینها نگاه میکنه. این خیلی مطلب مهم است. دعاهایی هست که از طریق نواب اربعه یا وکلای اربعه به ما رسیده است. ما تردیدی در اینها نمی کنیم و با اعتقاد اینها رو می خوانیم. اینجا هم که از جناب محمد ابن عثمان نقل شده است و شیخ صدوق نقل کرده، محمد ابن عثمان یعنی چندمین نایب حضرت، این تعبیر
دومی.
بله، این تعبیر که صاحب این امر هر سال در مراسم حج حاضر می شود، مردم را می بیند، آنها را می شناسد و آنها او را می بینند ولی نمی شناسند، این گرچه به اعتبار مطالب دیگر و سخنانی دیگر هم قابل اثبات است، اما اینجا هم تصریح وکیل خاص حضرت است. مطلب بعدی که راجع به نواب اربعه میخوام خدمتتون عرض بکنم رو میگذارم ابتدای بخش دوم که بزرگواران مفاتیحاشون رو هم بیارن و تو مفاتیحشون اون قسمت مورد نظر رو علامت بزنن. مطلب سوم رو الان عرض میکنم در ذیل این شماره 3، و اونم این بحث عادت به حج. این روایت دوم رو بزرگوارانی که احیانا متوجه نشدن مضمونشو، یعنی اگه الان ازشون بپرسیم بگیم اینجا چی فرمودند برایشون گنگه، یه بار دیگه زحمت بکشن این روایت رو خودشون بر خودشون بخونن، من یه چند لحظه تأمل میکنم تا بعد من راجع به این کلمه عادت به حج توضیح عرض کنم. ببینید، ما الان زمان قدیم و زمان اهل بیت علیهم السلام رو در نظر نمیگیریم. همین الان اگر کسی بخواهد، البته من میخوام اگه شما بخواین از درگاه خدا بخواین، اما اگه کسی بخواهد واقعا از خدا که هر سال حج تمتع و حج عمره قسمتش بکن، آرزو دیگه اگر خدا لطف بکنه من حیث لا یحتسب خودش شرایطش رو فراهم میکنه و انصافا خوش به حال اونایی که مکرر قسمتشون میشه. واقعا الان اگر کسی بخواد هر سال مشرف به حج بشه، به نظر شما این یک کار آسانیه؟ یک کار راحتیه؟ حداقل مثلا 35 روز، 30 روز، 35 روز در حج تمتع، حالا با یه مقدماتی و بعد از بازگشتم گالا گاهی کسالتی باشه، گاهی به هر حال دید و بازدیدهایی باشه، مجموعش خلاصه یه چیزی حدود 40 یا 50 روز زمان میبره مجموعش. تازه با هواپیما میریم و چه میدونم اونجا هم یه هتلیه و مثل زمان قدیم هم آشپز لازم نی ببرین، تدارکات چی لازم ببرین، خیلی تازه شرایط فراهم. کار دشواریه واقعا، کار نفسگیریه. حالا حساب بکنید در اون زمانی که حضرت روایت رو فرمودن این چه کاری بوده. یعنی یکی زمغاز حج بره، در تاریخ داره که گاهی افراد با تأخیر میرسیدن به هر دلیلی، دیگه صرف نداشت برگردند دوباره سال بعد برن، میموندن تا حج سال آینده. یعنی عملا براشون ممکن نبود، این صرف نداشت، باید بگم ممکن نبود برگردن، چون بر میگشتن تا میرسیدن دوباره باید مثلا راه میافتادن تا برسن برای حج، میبودن دیگه این به زحمت رفت آمدش نمیارزه، خب هستیم حالا تا سال بعد حج بجا. با وجود این چنین روایتی نقل میشود که اگر کسی عادت به حج داشت، این گونه ملائکه الهی برای او دعا میکنند. یعنی ارزش حج هر ساله. شما ببینید در نگاه ما، در ادبیات بشری ما، واقعا اگر کسی هر سال همت کنه به هر دلیلی و به هر خلاصه شرایطی که براش حاصل بشه، حج مشرف بشه. نگاه ما و دوروبریامون و شاگردامون و استادامون و همسایه هامون به اون فرد چگونه است؟ یه ملاکیه برای اینکه ما بفهمیم چقدر دینداری ما و تعریف ما از دین با حقیقت دین نزدیکه یا دوره. یعنی اگر کسی کثرت تشرف به حج، کثرت تشرف به عتبات، کثرت تشرف به زیارت ها رو نعوذ بالله کار عبث، کار کوچک، کار بازنشستگان، کار افرادی که خلاصه نمیدونن پولشون رو چیکار کنن، هر تعبیری به کار ببره، کار اینها حساب بکنه، این نشون دهنده نه تنها جهل ماست برای این تعبیر، بلکه نشون دهنده فاصله ایست که ما با نظام دینداری حقیقی داریم. دینی که امام صادق تعریف میکند درش تشرف هر ساله به حج. ببینید همه دین حج نیست، همه دین تشرف هر ساله به حج نیست، ولی یه امر مستحب. دینی که امام صادق تعریف میکنند دین است که اگر کسی میتواند هر سال بره حج. فرق دینداری که ما تو مهمونی ها، تو جلسات خانوادگی راجبش حرف میزنیم و هر کسی از پیش خودش نظری میده، میگه نه بابا خدا اصلا راضی به این امر نیست، فرق دینداری ما با دینی که امام صادق تعریف میکنه خیلی نکته دقیقیه. یه نمونه است، بابا ملائکه دعا میکنن میگن خدای اگر امسال به خاطر فقر نیومده غنیش کن، اگر قرض داره قرضشو ادا کن، اگر بیماره شفاش بده، اگر از دنیا رفته او رو غریق رحمت کن. چرا؟ چون هر سال خودش رو میرسنده به امر حج که ظاهرا باید حج تمتع منظور باشه، حالا لااقل در مستاق اتم و اکملش. واقعا از خدا نمیخوایم که خدا حج هر سال قسمتتون کنه. نه دیگه، خدا امسال مثلا دیگه مثلا بچه‌م کنکور داره دیگه سال بعد. شما از خدا بخواه، اگر شرایطش هم فراهم شد برو. بله حالا ناامیدتون نمی کنم، ولی یه استادی ما داشتیم تو دانشگاه با افتخار می گفت وقتی مادرم از دنیا رفت یک متنی نوشتم و دادم پشت تریبون خواندند و در اون با ادبیات امروزی از مقام مادر تجلیل کردم. کنکورش هم خوب داده بود، منتها بعد کنکورم رفته بود و دیگه وقتی اومده بود ظاهرا مادرش دیگه در یا مثلا گوشه بیمارستانی بوده یا در یک آسایشگاهی بوده، ولی مثلا یک متن امروزی نوشته بود. حالا بچه های شما انشالله اینجوری نیستن، واقعا مفهومی به نام مفهوم مادری و پدری را میفهمن. بله دعا کنین برین حج، برین حج. خدا من حیث لا یحتسب برامون اسباب تشرفش رو فراهم کنه انشاءالله. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم والغنى قضاءهم.